به این داره که حالا اگه بخوام یه تعبیر ساده بگیم مفهومی بشه، یا حالا تعبیر دقیق‌تری که اینجا گفتیم، منظور از آموزهای مفهوم این استش که اون چیزی که توضیح میده رفتارهای اشیا رو و اینکه چرا در واقع از یک شی یک رفتاری داره بروز میکنه، همواره از طریق مفاهیم درونی تبیین میشه. و تبیین هم گفتیم، اگر گفتیم X برای Y تبیین حساب میشه، یعنی X مسئول بروز پدیده‌ای به نام Y هست. خب حالا اینا مفاهیم کلی متافیزیک هست که از ارسطو تا عصر حاضر اینها وجود داره. مسئله سر این هستش که شما وقتی میخواد یه شیء رو تبیین بکنید، این تبیین رو به چی میدید؟ و یه توضیح مقدماتی دادیم در مورد این که در هگل یک کانسپتی هست به نام ایده مطلق، که ایده مطلق یک نوع اولویت متافیزیکی داره، به این معنا که ایده مطلق در تبیین نسبت به سایر اشیاء اولویت داره، به این معنا که سایر اشیاء در تبیین پذیری به ایده مطلق وابستن، و چون ایده مطلق مساقش میشه تاریخ انسان، این معنای ایدئالیسم هگل رو میسازه. ایدئالیسم یعنی یه چیزی وابسته به انسان بشه به نحوی دیگه، وابسته به ایده های انسانی بشه. برای هگل ایدئالیسم در واقع این هستش که هر چیز در تبیین پذیری خودش وابسته به اون ایده مطلق باشه که میشه تاریخ انسان یا هم مسئله در واقع بکنه. ما تا به طور مشخص ما برای اینکه بتونیم بحثمون رو روی یک بخش خاص از فلسفه هگل متمرکز بکنیم، جلسه پیشم اینو فکر میکنم عرض کردم که روی بخش سوم کتاب علم منطق متمرکز میشیم. خب کتاب علم منطق سه بخش داره: آموزه وجود، آموزه ذات و آموزه مفهوم. ما رو بخش سوم متمرکز میشیم. این که نسبت این سه تا بخش با هم دیگه چیه، چرا اون بخش به طور خاص آموزه مفهوم نام میگیره و اینها، مباحثی است که در واقع تو بحث هگل پژوهی قابل توجهه، ولی به جهت اینکه حالا ما موضوع روی مسئله خاص متمرکز کردیم متعرض اونها نمیشیم، ولی اینها سلام علیکم، اینها مسائلی است که به هر حال قابل توجهه. توی بحث آموزه مفهوم، حالا باز خود بحث اون بخش سوم کتاب منطق بخش مفصلیه، ولی ما دو بخش آخرش خیلی برام مهمه، دو بخشی که تحت عنوان ابجکتیویته و ایده مطرح میشه. خود بخش ابجکتیویته شامل سه بخشه: مکانیزم، شیمیزم و تلولوژی، و بعدیش بخش ایده‌ای که بخش ایده هم با مفهوم لایف شروع میشه، با مفهوم حیات. حالا اینکه هر کدوم از اینا چیه باید به تدریج توضیح بدیم. منتها حالا اجمالا اگر بخوایم بگیم، مسئله اصلی هگل این هستش که بررسی بکنه ببینه مکانیزم، قوانین طبیعت و به طور خاص غایت شناسی اینها از حیث در واقع کانسپچوال چه وضعیتی دارن. ببینید آموزه ایده رو، سلام علیکم، ما خدمت شما عرض کردیم که منظور از آموزه ایده این استش که چیزی که مسئول رفتار اشیا هست مفاهیم درونی هستش، یا همون صور نوعیه ارسطویی. حالا هگل بهش میگه مفاهیم درونی. علت اینم که بهش میگه مفاهیم درونی، دقت کنید، برای اینها مفهوم یه شأن خیلی خاصی داره. در کانت اگر شما دقت کرده باشید، برای اینکه ذهنتون فقط اساس کنم بعدم بیشتر به خود مطالعه بکنید، معابد طبیعی به چی داره گره میخوره؟ به منطق. و منطق در واقع موضوعش چیه؟ مفاهیمه. یعنی اون چیزی که داره جهان رو معقول میکنه، امکان معقول سازی جهان به چی برمیگرده؟ به مفاهیم. هگل هم در اون گردش، حالا خدمتتون عرض کنم، پسا کانتی خودش به ارسطو، که حالا این هم موضوع مهمی هستش که به نوعی در واقع ایده مفاهیم درونی ایده صور نوعیه ارسطو هست دیگه. یعنی ما اینو که از قبل میدونیم ارسطو بود که از صور نوعیه به مسابقه مفاهیم درونی داره دفاع میکنه، تأکید بر شأن مفهوم میکنه، چون بالاخره اینها همیشه در نسبت با چی هستن؟ در نسبت با آگاهی هستن، و اون در واقع گردش کانتی به رسمیت شناخته شده که متافیزیک جدا از منطق نیست، و در واقع متافیزیک همواره شأن پرداختن به مفاهیم، و این خیلی نکته مهمی. منتها اون چیزی که آموزه مفهوم رو تهدید میکنه به طور مشخص مکانیزم، یعنی شما اگر دقت کنید آموزه مفهوم با چی معادله تقریبا؟ با همون تئولوژی کانتی معادله دیگه. یعنی تو تئولوژی کانتی هم ما داریم از مفاهیم صحبت میکنیم به مسابقه صورت درونی اشیاء، اینو قبلا بهش اشاره کرده بود. مکانیزم کجا بود؟ مکانیزم اونجایی بود که بگید جهان اساسا حیث کانسپچوال نداره و ما جهان رو با یک ماده به تعبیر کانت کانسپتلس که اینو تو بحث نقد سوم گفتیم و حرکت درک می‌کنیم. پس آموزه این مکانیزم مهمترین رقیب برای آموزه مفهومه و اینو من بارها هم براتون گفتم که اساسا یکی از مهمترین گردش‌های عصر جدید کنار گذاشتن مفهوم چیه؟ مفهوم صور نوعیه و جایگزین کردن تبیین‌های مکانیکال به جای تبیین‌های چیه؟ پایات کردن است. این رو دقت کنید، ببینید هگل با دو تا تهدید برای آموزه مفهوم مواجهه. یکی این که خب اساساً بر اساس اندیشه کانت هیچ مفهومی مفهوم خود اشیا نیست، ولی به فرضم که من اصلا اون چالش کانتی در دوگانه ذهن و اینو حل بکنم، یه چیز دیگه سر جاشه. اونم این هستش که اون چیزی که در خود جهان هم پیدا میکنیم مفاهیم درونی نیستن، بلکه سازوکارهای مکانیستی هستن. یعنی به فرض که مشکل کانت رو هم حل بکنیم، تصویر دکارتی از جهان رو میخوام چیکار بکنم؟ چون با دکارت هستش که این تصویر داره شکل میگیره که ما صور نوعیه رو کنار بذاریم و جهان رو بر اساس امتداد و حرکت تبیین بکنیم. پس اجمالاً این آموزه مفهوم که اگر بخوایم جهان رو تبیین بکنیم و شیء رو تبیین بکنیم، این تبیین وابسته به مفاهیم درونی هستش، مهمترین در واقع سد راهش چیه؟ مکانیزم. و شیوه هگل برای بحثش چیه؟ شیوه هگل برای بحث اینه که نشون میده، ببینید اینو همه که میشنیدید که هگل بحث از دیالکتیک میکنم، یعنی آره در واقع روی کرده هگل به مسائل دیالکتیکی، اینو همه شنیدید که این چیز معروف شده. اصلا این دیالکتیک یعنی چی؟ دیالکتیک یعنی این که شما از اون بسیط‌ترین مفهوم شروع میکنید، نشون میدید که اون بسیط‌ترین مفهوم در خود ماندگار نیست. برای اینکه این مدار تعبیر به ذهن بشه، شما احتمالاً یه تصویر اجمالی از پدیدارشناسی هگل دارید. هگل تو پدیدارشناسی چیکار میکنه؟ پدیدارشناسی علم تجربه آگاهی میگه. ببینید بسیط‌ترین نوع آگاهی چه نوع آگاهیه؟ آگاهی حسی. آگاهی حسی یعنی آگاهی که شما با جهان نه به نفع مفهومی بلکه به نفع اشاره حسی سر کار داشته باشید. اگه من بگم آگاهی حسی یعنی که رنگ این میز مثلا قهوه‌ایه یا سبز یا هر چیزی، پای مفاهیم آوردن وسط. آگاهی حسی در موقع تو اون بی‌واسطه در این شکلش اونجاییست که اساسا مفهومی وجود نداشته باشه. شما با جهان فقط بتونید از طریق این و آن اشاره بکنید. و خب تصورم میکنید که سلام علیکم، این سطح از آگاهی یک سطح بیواسطه ای از آگاهی دیگه، یعنی اینجا اونجاییست که شما بیواسطه از چیه؟ بیواسطه از مفهوم. یعنی شما اینجا به وساطت مفاهیم نیست که شما دارید با جهان مواجه میشید. هگل در دیالکتیک پدیدارشناسی چیزی که نشون میده اینه، میگه آقا تو همین سطح مفهومی هم که ما داریم نگاه میکنیم، سوسپرس تو این سطح بیواسطه ای که استی که داریم نگاه میکنیم، تو همین سطح هم هر نوع مواجهه ما با جهان مواجهه چیه؟ مفهومیه. چرا؟ چون خود این و آن دو تا در واقع اشارهگر چی هن؟ ایندکسیکال هن استرا هن اشارهگری هن که مدلول های متعدد دارن، میگم این بعد دوباره میگم این، میگم این، یا بگم اکنون. این اکنون به محض اینکه این جریان زمان ادامه پیدا میکنه مصادیق متعدد پیدا میکنه. یعنی حتی همون ترم هایی که به نظرم میاد دیگه ترم هایی هستن که به هیچ وجه حیث مفهومی کلی ندارن، خود اونها هم چی میشن؟ کلی میشن. یعنی ببینید مهمترین آموزه هگل اون بخش اول، یعنی نخستین گذار دیالکتیکی پدیدارشناسی اینه که حتی در اون مواجهه حسی ما با جهان از پیش یک مواجهه مفهومی وجود داره و اون مواجهه که ما فکر میکردیم مواجهه پیش و مفهومی هم هست، به وساطت مفهومه و با مفهوم داره مشروط میشه. دیالکتیک در واقع بخش حالا مکانیزم و شیمی و غایت شناسی هگل هم این است که شما مکانیزم و هر جوری که بخواید بفهمید پای مفاهیم میاد وسط، و پای مفاهیم که بیاد وسط شما ناجرن به چی منتقل میشید؟ به بخش بعدی که شیمی باشه و از شیمی به در واقع غایت شناسی. یعنی مکانیزم اساسا بدون اون در واقع غایت شناسی امکان پذیر نیست. این نحوه دفاع دیالکتیکی هگل از چیه؟ از غایت شناسی. یعنی شما تصورتون این هستش که مکانیزم چیزی است مستقل از شیمی و در برابر اون دیگه، همونطور که توی کانتینو توضیح دادیم اینا بدیل همن، یا مکانیزم یا چی یا غایت شناسی. هگل داره نشون میده اگر بخواد غایت شناسی مکانیزم ممکن باشه، این از پیش غایت شناسی رو مفروض گرفته. این در واقع حرکت دیالکتیکیه. یعنی در دیالکتیک اجمالا اگر بخوام بگم، سلام دارید، شما از بیواسطه در این شکل یک پدیده‌ای که میخواید تبیینش بکنید آغاز میکنید و نشون میدید اون پدیده بیواسطه در خودش ماندگار نیست، بلکه یک شکل پیچیده‌تری از خودش رو چیه برای اینکه ممکن بشه مفروض گرفته. حالا برای اینکه این مدل دقیق‌تر رو بگیم، هگل توی خدمتتون عرض کنم علم منطق از یه مفهوم خیلی عام شروع میکنه، مفهوم وجود، یا این دیگه عام‌تر از این مفهوم که ما نداریم. بعد نشون میده این مفهوم وجود رو اگر بخواید به عنوان مفهوم عامی در نظر بگیرید، در واقع جهان چیزی جز وجود نیست، این مساوی میشه که بگید جهان چیزی جز عدم نیست، چون وجود بالاخره وجود یه چیزیه دیگه، وجود عام با عدم مساویه. این در واقع نخستین دیالکتیک علم منطقه دیگه. یعنی میگه وجود عام که نه وجود گربه باشه نه وجود سنگ باشه، نه وجود، یعنی وجود هیچی نباشه میشه هیچی دیگه، یعنی میشه عدم. یعنی خود وجود به عنوان نخستین موقف ما در مواجهه با جهان نمیتونه در خود ماندگار باشه. خود مکانیزم شما حالا همونطور که الان توضیح خواهم داد هر جوری بخواید بفهمید، این در خودش نمیتونه ماندگار باشه و شما رو خود به خود میبره به مرحله بعدی. و شما میبینید که مکانیزم یک شکل رقیقی از چی بوده؟ غایت شناسی بود. حالا خود غایت شناسی در سطح طبیعت چجوریه؟ اینم در خودش نمیتونه ماندگار باشه مگر اینکه شما منتقل بشید به چی؟ به ایده مطلق. و ایده مطلق کجا؟ از تاریخ انسانه. یعنی همه چیز اگر بخواد امکان پذیر باشه ذیل تاریخ انسان امکان پذیر میشه. منتها دقت کنید دیگه، در گزار دیالکتیکی برخلاف گزارهای مطلق، ببینید شما تو برهان لن چیکار میکنید؟ تو برهان لن میگید برهان لن چه برهانی خانم رحمانی؟ احسن، برهانی که خیلی دقیق اگر بخوام بگیم، البته تعبیر درسته، حد وسط علت سقوط کبرا برای سقوط. یعنی در برهان لن چیکار میکنید؟ همواره از اون چیزی که به لحاظ متافیزیکی متقدم هست میرسید به اون چیزی که به لحاظ متافیزیکی چیه؟ متأخره. یعنی همیشه نتیجه در واقع کجاست؟ درخشید مقدمات نسبت به نتیجه اولویت متافیزیکی دارد. درسته؟ مقدمات نسبت به نتیجه اولویت متافیزیکی دارن دیگه. در برهان لن اینجوریه دیگه، چون از علت به معلول میرسید و علت در مقدمات ظاهر میشه و حالا نتیجه هم که میاد به نتیجه، معلول میاد به نتیجه، پس همیشه در برهان لن نتیجه مقدمات نسبت به نتیجه اولویت متافیزیکی دارن. و این خیلی نکته مهمیه. در دیالکتیک شما از یه الفی شروع میکنید، بعد میبینید که این الف اگر بخواد به خودی خود در نظر گرفته بشه باید به چی وابسته باشه؟ به یه ب. یعنی از اون الف یه ب رو استنتاج میکنید که اون ب نسبت به الف اولویت متافیزیکی داره. یعنی در برهان، در واقع در شیوه استنتاج دیالکتیکی یا در رهیافت دیالکتیکی، چون حالا من تاکیدم دارم نگیم روش دیالکتیکی، چون ببینید توی در واقع بحث ارسطو اونجا اینطور نیست، ولی حالا ظاهر همینجوریه که گویی شما یه کتاب برهان دارید، این به شما روش علمی رو میده، بعد میرید مثلا توی طبیعت بر اساس روش علمی کاوش میکنی. البته اینطوری هم نیست، به نظر نمیاد که اینجوری باشه، ولی خب حالا ظاهر همینه. هگل جایی نیست که خیلی صریح بیاد بگه آقا این رهیافت دیالکتیکیه، سلام علیکم، بعد بگه حالا رهیافت دیالکتیکی در پیدایشناسی اینجوریه، رهیافت دیالکتیکی در علم منطق اینجوریه، رهیافت دیالکتیکی در تاریخ اینجوریه، رهیافت دیالکتیکی در اندیشه سیاسی اینجوریه. و خودش هم میگه روش اساساً به عنوان یه چیزی که مقدمه بر نحوه مواجهه ما با اون پدیده باشه معنا نداره. روش خودش رو در مواجهه ما با جهان متعین می‌کنه. یعنی روش اصلاً به اون معنایی که یه روشی از پیش دارید بعد میرید سراغ پدیده‌ها نداره. میگه خود این پدیده‌ها ذاتاً دیالکتیکن. ببین دقت کن. متأهات همین رهیافت دیالکتیکی در همین نحوه پرداخت دیالکتیکی به جهان یه چیزی مسلمه. الف زمینه ساز ظهور ب، در حالی که ب نسبت به الف چی داره؟ اولویت متافیزیکی داره. یعنی یک امری که مثلا فرض کنید آگاهی حسی مشروط هست به آگاهی مفهومی، در یک گزاره دیالکتیکی منجر به ظهور آگاهی مفهومی میشه. یعنی آگاهی مفهومی نسبت به آگاهی حسی چی داره؟ اولویت داره در تجربه آگاهی. ولی در شیوه استنتاج شما، شما از آگاهی حسی است که به آگاهی مفهومی میرسید. در واسه در واقع مفهوم هم همین جوریه. مکانیزم نسبت به غایت شناسی چی داره؟ تأخر متافیزیکی داره. یعنی اگر مکانیزم بخواد امکان پذیر باشه، امکان پذیری مکانیزم از طریق چیه؟ از طریق تئولوژی. ولی شما چطور به تئولوژی میرسید؟ از طریق مکانیزم. یعنی میبینید که مکانیزم با اون گزاره دیالکتیکی شما رو به چی میرسونه؟ به تئولوژی. پس این خیلی نکته مهمیه تو بحث استنتاج‌های دیالکتیکی، که در استنتاج‌های دیالکتیکی شما از چیزی که در واقع به لحاظ متافیزیکی متأخر هست میرسید به چیزی که از حیث اولویت متافیزیکی چیه؟ متقدمه. و این خیلی نکته مهمیه تو استنتاج‌های هگل. یعنی یکی از در واقع مرزگذاری‌های هگل نسبت به متافیزیک کلاسیک همینجاست. شما در متافیزیک کلاسیک همواره از جوهر میاد به عرض، همواره از علت میاد به معلول. یعنی اون چیزی که در از حیث متافیزیکی تقدم داره، از حیث استنتاج هم همواره تو استنتاج شما تقدم داره. البته در ارسطو یک جانی نقض شد. کجا بود؟ تو خایت بود. برهان علمی؟ آخه برهان علمی اصلا برهان نیست. آره برهان علمی اصلا برهان نیست. نمیتونیم. اون چیزی که تو علم ملاک بوده تا پیش از این استش که از شما از علت به معلول میرسید. منتها شما اینجا با یه روی کرده جایگزینی مواجهید که دارید از چیزی که نمیگم از معلول به علت. آقا این دقت به معلول به علت که میگید یه کانسپت هاییه که این مقداری پیچیده است. بس اینجا معلول به علت اصلا نیست. بس این استش که بالاخره ببینید طبیعت که وابسته به انسان نیستش که. هیچ احمقی نمیاد بگه آقا این مثلا جهان کانستراکت مثلا به این معنا که خود طبیعت وابسته به انسان باشه. طبیعت در طبیعی پذیری خودش وابسته به انسان. میدونید این که میگم یه مقداری باید تو اون کانسپت های متافیزیکی کلاسیک تجدید نظر بکنیم از این جهت هستش. شما اونجا با یه علتی مواجهید که موجد معلوله. خب یه خدایی که موجد جهانه. اینجا با این مفاهیم مواجه نیستید. با یه مفهوم مواجهید که به لحاظ متافیزیکی تقدم داره و در واقع اون امر تبیین میکنه اون امری که به لحاظ متافیزیکی چیه؟ تأخر داره. خیلی ایده کانتی هست. کانت جهان چطور به انسان وابسته میشه؟ از این جهت جهان به انسان وابسته میشه که این جهان در مفهوم پذیری خودش وابسته به انسان دیگه. هر چند داری داری که من میگم می‌نویسید برای خود انشاء می‌نویسید. همینا رو می‌نویسید؟ جدی داری همینا رو می‌نویسید؟ نه. حالا خانم تو یه ضرب داره می‌نویسه. خیلی عجیبه. خیلی کلا بخواستم. ما فکر نمی‌کنم یکی اینقدر عقل مرجعی بگیره. خب. پس اینو دقت بکنید. ببینید اگه اینا رو ما متوجه نشیم بعد همینجوری سردرگم می‌شیم. دیگه بری چیکار می‌کنه؟ دیگه داره مسئله تبیین رو مطرح میکنه و در مسئله تبیین در واقع اون تصور معلومی ثابت و اون اولویت های متافیزیکی ثابت داره چی میشه؟
جابجا میشه.
پس اگر یه حرفی بزنه این به اصطلاح معروفیه میگه دیالکتیک یه اصطلاح آلمانی رو کار برای میان خاص تکفیلشن هست آف بگه دیالکتیک
یعنی آفتبون.
آفتبون یعنی چی؟ آفتبون یعنی هم نگیشن هم رزرویشن ها رو به میگیس. یعنی شما هم یه چیزی رو سرد کنید هم یه چیزی رو چرا کنید حفظ کنید. یعنی در دیالکتیک در این نگیشن علیه سرد میشه نگهید میشه و در این نگهید شدن به بمونگر میشه. منتها این به معنی نیستش که الف از بین رفته باشه و ب در واقع جایگزینش شده باشه، بلکه الف به این نحوه بالاتری در ب چی شده؟ حفظ شده و چی شده و در واقع رفت شده. بنابراین در دیالکتیک اگر شما میبینید که ما از مکانیزم میخواییم به شیمی برسیم، از شیمی میخواییم به تلولوژی برسیم، این گزاره دیالکتیکی باید به نحوی باشه که بتونید بگید شکل در واقع کاملتر مکانیزم در کجاست؟ در باید جنس. درسته؟ یعنی اگر بخواییم این رو نشون بدیم باید این رو نشون بدیم دیگه. یعنی بگیم آقا اینجا مکانیزم بود، اینجا هم باید جنسی بود، باید جنسی مکانیزم در خود ماندگار نبود و ما رو منتقل کرد به چی؟ به باید جنسی. درسته؟ نباید اینطور باشه که بگیم کلا مکانیزم از هم پاشید و ما رفت به سراغ باید شناسی، بلکه باید شناسی باید شکل چی باشه؟ یه شکل کاملتری از مکانیزم باشه. خب اگر باید شناسی بخواد یک شکل کاملتری از مکانیزم باشه، باید شناسی یعنی چی؟ باید شناسی یعنی ما با استناد به مفاهیم درونی اشیا رو چیکار کنیم؟ تبدیل کنیم. این معنی باید شناسی بود دیگه. اینو قبلا هم توی پرستان دیدیم در خود خدمتتون عرض کنم که کوانتوم. پس اگر مکانیزم بخواد یه شکل نابستری از باید شناسی باشه، در مکانیزم هم باید چی داشته باشیم؟ برخلاف اون تصور باید چی مکانیزم یعنی ترک مفهوم و کنار گذاشتن مفهوم، در مکانیزم هم باید مفهوم داشته باشیم. پس اون چیزی که اگر سعی کنید در مکانیزم و در تحلیل خودش از مکانیزم نشون بدیم اینه که آقا برخلاف اون تصور باید ما در مکانیزم هم چی داریم؟ مفهوم.
خب پس این در واقع سیر بحثه. حالا بریم ببینیم چطوری هگل میتونه ثابت کنه که در مکانیزم مفهوم داریم. ببینید این که ما بیان بگیم دیالکتیک یعنی آفوگو میدونم فلان اینا، اینا که خب البته شرح لفظه، یعنی البته اینا شرح لفظیه که برای بود وصل لازم ها، بالاخره هر بحث یه تصوراتی داره، اون تصورات چه موقع بدونیم. منتها اون چیزی که چالش برانگیز میشه اینه که خب حالا چطوری واقعا میتونیم نشون بدیم که در واقع دیالکتیک آف هیون میشه، مکانیزم آف هیون میشه در این سیر دیالکتیکی و به باید شناسی منجر میشه. اگر بخواد این آف هیون صورت بگیره، پس باید در خود مکانیزم هم پای مفاهیم به نفع چی؟ به نفع ناقصی در میان باشه، یعنی در مکانیزم هم مفهوم داشته باشیم، منتها مفهوم به شکل چی؟ به شکلی که در واقع با کانسپت حیات البته مطابقت نداشته باشه. مفهوم رو داریم ولی در واقع نه به شکلی که در اون موجودات زنده داریم، نه اینکه اینجا اصلا مفهوم نداریم. یعنی ببینید نکته اینجاست که تجربه علمی بر اساس تبیین مکانیستی جهان ثابت کرده که جهان یه امر نامفهومی، یعنی خود ماده حیث چی داره؟ حیث کانسپتلس داره و به همین خاطر هم مفهوم درونی یعنی اون صور نوعیه ی ارسطویی چی هن؟ امور زاید هن، اینها باید کنار گذاشته بشن. اینو من بارها گفتم، تصویر مکانیستی از جهان که در قرن 17 هم داره شکل میگیره یعنی طرد صور نوعیه ی ارسطویی. بنابراین توی در واقع اون گزار دیالکتیکی ما باید ثابت بکنیم که در تصویر مکانیستی از جهان ما اولا مفهوم رو کنار نذاشتیم، سان یعنی مفهوم پذیری یک شکل ناقصی هست از چیه؟ از همون در واقع صور نوعیه که حالا البته در هگل داره تو هگل به این نحوی بازخوانی میشه. پس هگل ببینید اینطور استدلال میکنه، شکل کلی استدلالش اینه، حالا باید جز به جز اینو بریم جلو، که برخی از امور به نحو مکانیکال تبیین پذیر نیستن بلکه تنها از طریق مفاهیم درونی تبیین پذیرند اولا، و ثانیا اون اموری هم که به نحو مکانیکال تبیین پذیرند اونجا هم پای مفاهیم به شکل ناقصی در میان، گرچه این مفاهیم مفاهیم تلولوژیک نیست. ببینید هگل در تعریف مکانیزم چی میگه؟ میگه شی نخست، شی که نخست در بیواسطگیش عقص می شود تنها مفهوم فی نفس است. ببینید فی نفسه که اگر میگه یعنی یه چیزی جدا از یه چیزی بیفت، میگه آقا اون شیعی که در جهان به نظر بیواسطه تحقق داره این مفهومه، منطقه به چه نحوی؟ به نحوی که مفهوم ازش جدا. بعد میگه شی مفهوم را نخست به عنوان امری سابجکتیو بیرون از خیش داره. یعنی شما یه شیی دارید که در خودش مفهومی ندارید، یه مفاهیمی از بیرون دارید، مثل حالا چه میدونم حرکت، نیرو، هر چیزی، اینا از بیرون دارن اشیاء رو چیکار میکنن؟ متعین میکنن. چون در واقع در اساس تصویر مکانیستی که حرکت کاری به خود اون ذات شی نداره، که اصلا ذاتی شما ندارید که بخواید به شی برگردید. پس هر تعینی به عنوان تعین بیرونی وضع میشود. میگه به عنوان وحدت کسرات این امری مرکب و صرف یک انباشت است. یعنی چی؟ یعنی یه سری امور اومدن که کنار هم دیگه قرار گرفتن و یه کلی رو ساختن، بدون اینکه یه مفهوم کلی باشه که بخواد بر اینها تقدم داشته باشه. و تأثیر بر دیگری، دقت کنید، تنها به عنوان رابطه‌ای بیرونی باقی موند. یعنی اینها چی هستند؟ یه سری در واقع شیء هستند. چی داره اینها رو در واقع باعث برهم کنششون میشه؟ نیروهایی که نسبت به اشیاء چی هستند؟ اصطلاحاً اکسترنال هستند. بعد هگل به این میگه مکانیزم سوری. بعد هگل در ادامه این بند، خب این متن بنده یه ادیشن هایی داره که این ادیشن ها در واقع حاصل درس گفتارهای هگل، میگه در طبیعت تنها نسبت های کاملا انتزاعی ماده موضوع مکانیزم هستن. یعنی شما جهان رو یه امور انتزاعی در نظر میگیرید، فاقد در واقع سوبرنوعی و مفاهیم درونی، و اینها رو در واقع چیکار میکنید؟ بر اساس یه سری سازوکارهای بیرونی که بهشون میگیم نیرو داره تبیین میکنید. و حتی پدیدارها و فرایندهای قلمروی فیزیک مانند نور، گرما و مغناطیس و الکتریسیته نمیتوانند به شیوه صرفا مکانیستی تبیین شوند. و البته ناخرسند آمیزتر اعمال این معقوله بر طبیعت ارگانیک است. یعنی داره میگه که این مکانیزم یه حوزه هایی رو نمیتونه تبدیل بده. منتها اون چیزی که هگل میخواد نشون بده این هستش که حتی مکانیزم هم شامل یک سری مفاهیم درونیه که به واسطه اون مفاهیم از اشیاء یا آثاری بروز میکنه. یعنی شما دارید میگید آقا این یه شیئه، این هم یه شیئه، چطوری من دارم حرکت اینها رو تبدیل میکنم؟ اینا در خودشون، در ذات خودشون فاقد یه سرشتی هستن، بر اساس نیروهای بیرونی اینها رو دارم تبدیل میکنم. هگل میگه هر جوری بخواید این رو به عنوان یک تبیین تلقی بکنید، مستلزم این هستش که نوعی مفهوم رو به خود این شی نسبت بدید. ببینید ما الان در ارسطو چجوری مفاهیم اشیاء رو کشف میکنیم؟ اصلا ذات در ارسطو چه نقشی داره؟ ذات در ارسطو دقیقا نقشش اینه دیگه، شما یه آثار رو مشاهده میکنید در یه شیعی به نام در واقع درخت، به نام نمو، به نام تولید مثل. میگید اگر در این شی یه چیزی دارم به نام نمو و تولید مثل که این هم داره تکرار میشه در مصادیق مختلف، این پس یک ذاتی در این شی باشه که منشأ ظهور در واقع این چی باشه؟ این آثار باشه. درسته این در واقع شیوه احراز ذات در ارسطو اینجوریه دیگه، شما یه چیزی رو در نظر میگیرید به عنوان سرشتشه که هر رفتاری که به نحو در واقع منظم و قانونمند از این شی بروز میکنه اینا به اون ذات برمیگردن. حالا هگل اینو میخواد بگه، نمیدونی تو ارسطو تبیین شی به چیه؟ تبیین آثار شی به ذات شی. ذات شی مسئول ظهور چیه؟ آثاری که از شی بروز میکنه. هگل اینجا اینو میخواد بگه که اگر شما در سطح مکانیزم به مفهوم قائل نباشید، اتفاقی که میفته این هستش که هر آنچه که در عرصه مکانیزم دارید مطرح میکنید چیه؟ اساساً تبیین شی نیست. پس ببینید همین هستش که باعث میشه مکانیزم در تقابل واقعیت شناسی قرار نگیره و یک نمایش ضعیفی از واقعیت شناسی باشه. بچه من که درسته پیش نگفتم که اگه من نگفتم این رو چون این از شک کردم این سفر درسته پیش گفته باشم. ببینید هگل به طور مشخص مثال گردش منظومه شمسی رو بزن. ببینید این گردش منظومه شمسی رو شما میتونید در قالب اون ماده‌ای که این منظومه رو میسازه توضیح بدید. یعنی بگید آقا یه ماده‌ای دارید و یه حرکاتی دیگه، خیلی نیازی ندارید که بگید آقا این خورشید ذاتش اینه که اینجوری باشه، ماه ذاتش اینه که اینجوری باشه، زمین هم ذاتش اینه که اینجوری باشه. کلا سه تا مثلا صورت نوعی خورشید و ماه و زمین نمیخواد داشته باشید. فقط کافیه چی داشته باشید؟ مفهوم ماده رو داشته باشید. پس هگل میگه این گردش رو میشه در قالب ماده‌ای که این منظومه رو میسازه توضیح داد. اما نکته اینجاست که خود مفهوم ماده رو که دیگه اون بسیط‌ترین مفهومیه که ما داریم دیگه، خود اون رو به عنوان یک مفهوم درونی تلقی کنید که بگید این در واقع آثاری که دارید در منظومه شمسی میبینید و این گردش هایی که دارید میبینید در نهایت ناشی از چی هست؟ خود این ذاتی هستن که ما به عنوان ماده داریم احراز میکنیم. یعنی به تعبیر هگل گرانش یک امری باشه برآمده از اون حقیقت در واقع ماده. بنابراین خود ماده میشه یه مفهوم. ببینید ماده مفهوم ها که ما که میدونیم ماده مفهومه، منتها از نظر در واقع دیدگاه مکانیستی ماده به چه معنا مفهوم نیست؟ به این معنا که اون چیزی که در خارج بهش میگیم ماده ذاتاً منشأ یه آثاری باشه. به این بالاخره هر چیزی که من تو ذهنم میارم باهاش به یه سری از امور اشاره میکنم مفهوم، حرکتم مفهومه. منتها مسئله این هستش که مفهوم به اون معنای ارسطوییش یا به این معنای هگلیش، یعنی یه چیزی در خود اشیاء باشه که منشأ آثار اونها باشه، به این معنا ما میخوایم بگیم ماده مفهوم. یعنی اگر حرکتی در جهان میبینیم، نظمی در جهان مشاهده میکنیم در قالب حرکت منظومه شمسی، این هم ناشی از سرشت اون چیه؟ امور مادیه. البته شما اینجا لازم ندارید که از سطح مفهوم ماده یه سطح بالاتر بیاید، بگید حالا علاوه بر مفهوم ماده یه چیز بیشتری هم میخوام، مثلا میخوام بگم به این بگم نمک، به اونم بگم باز. حالا تو بحث شیمی به اون میرسیم، تو بحث شیمی شما میبینید که یه چیزی بیش از مفهوم ماده میخواید، تو بحث غایت‌شناسی میبینید که یه چیزی بیش از نمک و باز میخواید. اینا چیه؟ در واقع موجودات زنده. ولی اینجا تو پایین‌ترین سطح هم اگر بخواید نشون بدید که مکانیزم به نحوی داره جهان رو تبدیل میکنه، باید خود اون در واقع امری که در جهان بهش میگید ماده نان کانسپچوال، خود این رو هم به نحوی چی؟ مفهومی تلقی بکنید و بگید آثار، آثار خود این ماده است. پس این روشن رو براش داریم میگیم این ماده حس مفهومی داره دیگه. ولی بالاخره ماده که تو ذهن من این مفهومه، یعنی تو خارج این ماده یه ذاتی داره و یه سرشتی داره و یه طبیعتی داره که این ذات و سرشت و طبیعت میشه چی؟ مسئول ظهور این آثار. یعنی پس در اینجا هم با یه جور آموزه مفهوم مواجهیم. آثار اون اشیایی که در سطح مکانیستی داریم تبدیلشون میکنیم و به چی داریم برمیگردونیم؟ به اول سلام علیکم آموزشون به مفهوم ماده داریم برمیگردونیم. پس میگه به تعبیر هگل طبیعت ذات خاص که حقیقتاً امری پایدار و جوهری در کثرت عارضیت پدیدار و خارجت یافتگی آن است، مفهوم شی و کلی حاضر در آن است. یعنی در خود اینجا هم باید مفهوم شی یک کلی حاضر در جهان. پس به این معنا دیگه مفهوم، دقت کنید، مفهوم ماده یک تمثل ذهنی نیست، مفهومی است در خودش. ببینید برای اینکه یه مقداری مسئله روشن‌تر بشه، من دکارت رو با هگل مقایسه میکنم. از نظر هگل در اندیشه دکارت چیزی به نام مفهوم در شیء ممتد وجود نداره. به این مثال مشهور دکارت دیگه میگفت من با ماده ببخشید با جسم ممتد و حرکت کل جهان رو میسازم. این ما بارها شنیدیم دیگه. یعنی چی کل جهان رو میسازم؟ یعنی کل جهان رو میتونم با استناد به دوتا این دوتا در واقع مفهوم تبیین بکنم. از نظر هگل در اندیشه دکارت چیزی به نام مفهوم در شیء ممتد وجود نداره. یعنی اینجوری نیستش که بگیم این شیء ممتد خودش یک ذاتی داره که یک آثاری ازش بروز میکنه، ولی اینکه این ذات چیزی جز همون شیء ممتد بودن نباشه، این رو داره انکار میکنه. ببین اون چیزی که هگل داره اینجا میگه همینا، میگه آقا خود این شیء ممتد که شما به عنوان ماده لحاظش میکنید بدون اینکه هیچ مفهوم دیگه بخواید بهش نسبت بدید، خود این حس مفهومی داره. به چه معنا؟ به این معنا که اینم یه ذاتی داره. این باز دارم روش تاکید میکنم چون یه مقداری شاید غریب به ذهن باشه. یعنی این خدمتتون عرض کنم که از نظر دکارت مفهوم در برابر امتداد. ببین به تعبیری که فکر میکنم خود دکارت میگه، میگه دیگران ممکن است در این چوب صورت آتش و کیفیت گرما و فعلی را که همچون اشیای کاملا متفاوت می سوزد تصور کنند. یعنی بگن آقا این آتش یه صورتی داره که باعث سوزانندگیش میشه و خیلی چیزا. اما من به درک حرکت اجزای آن راضی شدم. من چنین یافتم که این به تنهایی تمام تغییر در چوب را پدید می‌آورد. یعنی اگر شما می‌خواید آثاری که از چوب می‌خواد بروز بکنه رو نشون بدید، پای مفهوم رو می‌ذارید کنار. پس تبیین مکانیکال در اون شکل خیلی محض خودش، در اون شکل خیلی در واقع اکستریم خودش، به یه چیزی شبیه صورت و کیفیت و خدمتتون عرض کنم افعالی که ذاتی شی باشه متمسک نمیشه، بلکه صرف حرکت اجزا به تنهایی برای تبیین تو تبیین مکانیکال کافیه. و در اندیشه دکارت هر گونه تمثل به مفهوم درونی در تبیین امری است که از حیث هستی شناختی زائده. و دقت کنید جهان کانتی هم تو نقد اول کاملا یه همچین جهانیه دیگه، جهان مکانیکال، این رو بارها توضیح دادم. پس این مسئله بچه‌ها دقت کنید و تو پرانتز بگم کاملا در پیوند ما با مفهوم نچرال کانت هایی است که تو فلسفه تحلیلی جدید داره صورت بندی میشه. ما یه بحث داریم در فلسفه تحلیلی جدید که آیا چیزی به نام انواع تحلیلی داریم یا نداریم. اینجا هم در واقع این بحث روی هگل هم هستش. ببینید برای اینکه حالا این توصیف هگل بود، تا اینجا همش داریم حرفای هگل رو توصیف میکنیم، برای اینکه استدلال هگل رو متوجه بشیم باید ببینیم که هگل تبیین مکانیستی رو، و بهتر بگیم تهدید مکانیستی رو، چون مکانیست تهدیدیه برای آموزه مفهوم رو، اینو چطور در قالب اصطلاحات خاص خودش صورت بندی میکنه. هگل یعنی این که میگم رفت به هگل نداره، قبلا بیان کردیم که یک کل مکانیکال کلیست که محصول چیه؟ اجزاست. یعنی کل نیست که نسبت به اجزا تقدم نداره، بلکه کنار هم قرار گرفتن اجزا منجر به ظهور اون کل میشه. قبلا توضیح دادم. هگل تو فصل مکانیزم دقیقاً همین مفهوم مبدا قرار میده. و میخواد ببینه آیا این مفهوم مفهوم سازگاری هست یا همونطور که گفتیم نه. این مفهوم در خودش باید یه جور قاعده شناسی رو مفهوم بده. که گفتیم نه روش کلیه علم منطق میشه. ببینید هگل میگه اگر ما مکانیزم رو به عنوان یک امر در خود ماندگاری در نظر بگیریم، ببینید این دقت کنید علم منطق موضوعش چیه؟ موضوعش تعاریف مختلف امر مطلق. دقت کنید علم منطق موضوعش تعاریف مختلف امر مطلق. امر مطلق چیه؟ امر مطلق اون امریه که در تبیین وابسته به امر دیگری نباشه. پس امر مطلق اون امریست که اولویت متافیزیکی داره نسبت به تمام امور دیگه. و مسئله علم منطق این استش که ما پیدا بکنیم ببینیم این امر مطلق چه چیزی میتونه باشه. حالا وقتی رسیدیم به مکانیزم، فرض رو بر این میذاریم که این مکانیزم امر مطلق. یعنی چی؟ یعنی مکانیزم خودش در تبیین به چیز دیگری وابسته نیست. حالا ببینیم میتونیم به این پایبند باشیم. اگر به این پایبند نباشیم، یعنی مکانیزم خودش در تبیین به یه امر دیگری وابسته است. خب اگر ما بپذیریم که مکانیزم امر مطلقه، پذیرفتیم که هر چیزی ترکیبی از، در قالب اینجوری بگیم، ترکیبی از اجزای مستقل از هم قابل توضیحه، درسته؟ چون کلی که نداریم، یه سری اجزا داریم، یه کل هم که اینا رو مشروط نکرده، پس این اجزا مستقل از هم دیگه، اینو از قبل میدونیم. مکانیزم یعنی چی؟ پس تبدیل مکانیستی دیگه، شما بگید امر مطلق در جهان امر مکانیستی، یعنی هر چیز در قالب اجزای مستقل از هم قابل این شکل اول آموزه چیه؟ مکانیزم. بعد هگل در واقع از این نتیجه میگیره، این یعنی اشیا مستقل از هم عمل میکنه، یعنی یه کلی نیست که بیاد اینها رو مشروط کنه، تو یا این قلب، اینم دست، بعد اینا به یه نحوی کنار هم قرار گرفتن و اصلا رفتارهاشون هم دیگر مشروط کرده. اینها مستقل از هم عمل میکنه. هگل برای توصیف این وضعیت از یه واژه استفاده میکنه، گرایش گوتیش کار، یا به تعبیر انگلیسی اینفرنس، گرایش گوتیش کار. یعنی اینفرنس ساده بخوام بگیم یعنی بی‌تفاوتی، یعنی اشیاء ذاتا نسبت به هم دیگه چی هست؟ بی‌تفاوت. یه واژه دیگه هم هگل برای توصیف این وضعیت داره، اکسترنال، یعنی اشیاء نسبت به هم دیگه خارجی، یعنی در واقع نسبت به هم دیگه چی هست؟ یه جور تأثیر تأثیری که از ذات اشیاء در بیاد نداره. پس این واژه اکسترنال یا ایندیفرنس در واقع دو تا واژه معادلن برای وضعیت مکانیستی که اشیاء نسبت به هم دیگه چی هم مستقل و بی‌تفاوت. به تعبیر هگل به توصیف مکانیزم میگه تعیناتی که در آن هستند حقیقتاً به اون تعلق دارن، یعنی هر شیء تعیینی داره برای خودشه، اما صورتی که تمایز آنها را ساخته و آنها را به یک وحدت بدل می‌سازد بیرونی نسبت به آنهاست و بی‌تفاوت نسبت به آنهاست. یعنی این چیزی که این وحدت رو تشکیل داده هیچ ربطی به ذات این اشیاء نداره و یه امر بیرونی است که اینها رو به هم پیوند داده، یعنی اینا خودشون با هم یه ذاتاً پیوندی ندارن. پس مکانیزم بر این اساس مفهوم رو به عنوان یک امر سابجکتیو می‌پذیره، یعنی ما در خود اشیاء مفهومی نداریم، یه چیزی از بیرون میاد اینا رو با هم دیگه وصل می‌کنه و این مکانیزم محضه، یعنی مفهوم یه چیزی است بیرونی نسبت به اشیاء، یعنی در خود اشیاء ما حس مفهومی نداریم و اشیاء این حس مفهومی نداریم، یعنی اشیاء هیچ آثار متقابلی نسبت به هم در خودشون ندارن، چون در خودشون آثار متقابلی نسبت به هم ندارن چی میشن؟ نسبت به هم بی‌تفاوت میشن. هگل از همینجا شروع میکنه، میگه آقا این نوع دریافت که دریافت مکانیستی محض باشه این خودش رو از درون تهدید میکنه، یعنی همون لم دیالکتیکی. اگر شما بگید اشیاء نسبت به هم بی‌تفاوتن، یعنی هر تأثیر و تأثیری که دارن نسبت به هم دارن به خود این اشیاء برنمیگرده، این چیزیست که از درون خودش رو تهدید میکنه. ببینید برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه من این مثالی رو برای شما میزنم. ببینید نمک در آب حل میشه، اینو همه میدونیم، و تبدیل مکانیستی اینو چجور تبدیل میکنه؟ بر اساس چی؟ اون نیروهای جاذبه و دافعه‌ای که در خود شی وجود داره دیگه. یعنی اینجور نمیاد دیگه که آقا ذات نمک به گونه‌ای است و ذات آب به گونه‌ای است که این دو تا ذات خوردن به هم دیگه این تو اون حل میشه. میگه نه، ذاتو بذار کنار، ما یه سری الکترون و پروتون و نوترون اینها داریم، نوترون هم که فکر کنم نوترون دیگه، اونم که خنثی کلا در واقع الکترون و پروتون مهم دیگه، اینا یه در واقع حرکتی دارن و یه نیروهای متقابلی دارن، آب که رفت نمک این نیروها یه جوری میشه که نمک دو آب حل میشه. پس اصلا کاری به مفهوم ذات نداره چون اونجا این لازم نیست یه پایه مفهومی بیارید وسط که در خودش یه چیزی بود که اقتضای این رو داشت. یعنی اینجا نیاز ندارید، این نکته اصلی اینه، شما ممکنه که بیاد بگه خب الکترون و پروتون رو جای آب و نمک گذاشتید، خودما فکر میکردن انواع طبیعی آب و نمکن، حالا من میگم الکترون و پروتون انواع طبیعی هم. درسته میشه اینو گفت دیگه؟ نه، مسئله اصلا این نیست، بلکه اینجا شما اصلا الکترون و پروتون هم براتون مهم نیست، باز یه سری نیرو اومده وسط دیگه، یعنی در خود شی اقتضایی ندارید، یه سری نیروهاست که نسبت به شی بیرونی. اما این حرف هگل همینه، در همین سطح هم باز برای تبیین از چی استفاده کردی؟ از یه سری مفاهیم استفاده کردی. و مهمتر از اون اینه که ببینید این نیروهای جاذبه و دافعه رو به چی نسبت دادیم؟ به خود اشیاء نسبت دادیم. حالا ممکنه بگید نیروهای جاذبه رو به خود اشیاء نسبت نمیدیم، چی میشه؟ توضیح میدم چی میشه، ولی حداقل تو نگاه اول این استش که دارم میگم اقتضای پروتون و اقتضای الکترون به گونه‌ای است که این شکل از نیروهای جاذبه و دافعه رو داشته باشه. پس درسته که اون مفهوم آب و نمک رو گذاشتید کنار، ولی دو تا نوع طبیعی دیگه رو آوردید وسط. پس بازم اینجا پای مفاهیم چیه؟ در میانه. حالا من می‌خوام این روند دیالکتیکی رو همینجور بازسازیش کنم، اما این تموم نمیشه. ممکنه یه نفر بگه نه، حالا الکترون و پروتون خودش در ذات خودش لا اقتضای، حالا همینا رو توضیح. پس در اینجا نمیشه گفتش که این مفاهیم مفاهیم زائد هستن. ببینید مسئله به این شکل در میاد. چی حسابه چی شده؟ سر مسئله به این شکل در میاد که اگر تبیین مکانیکال محض درست باشه، خب برای هیچ چیزی از جمله مکانیزم محض ارزش تبیینی واقعی نمیدونه. چون شما میخواد یه چیزی رو تبیین کنید دیگه، خب میخواد رفتار خاصی که این الکترون پروتون دارن نشون میدن رو تبیین کنید. الان دارید این نیروها رو به عنوان آثاری که از الکترون و پروتون ظهور میکنند در نظر میگیرید. خب اگه این آثار الکترون و پروتون باشن که در این صورت الکترون و پروتون تبدیل شدن به مفاهیم در، اگر این آثار الکترون و پروتون نباشن چی رو دارید تبدیل میکنید؟ یعنی اگر این آثار همواره نسبت به شی بیرونی بمونن اساسا رفتار اون شی تبدیل نمیشه، یه چیز دیگه داره تبدیل میشه. پس ببین نقطه اینجاست، مکانیزم ناز هیچ چیزی رو نمیتونه تبدیل بکنه. پس حالا ممکنه ببینید یه پاسخی داده بشه به همین حرف که شما دارید برای خدمتتون عرض کنم تبیین اشیا یک آثاری رو به خود شی نسبت میدید تو همون سطح تبیین مکانیستی و میگید اون فرض مکانیزم محض که میگفت من هیچ اثری رو به خود شی نسبت نمیدم اشتباه. مدافع مکانیزم محض جواب میده یا آقا اساسا حرف شما اشتباهه، در تبیین مکانیستی محض هر شی برای متعین بودگی به یه امر بیرون از خودش و ورای خودش اشاره میکنه، یعنی هر شی به یه شی دیگه اشاره میکنه که اون شی هم باز نسبت به این شی بی‌تفاوته. یعنی در اشیا که ذاتاً تمایزی نداریم، هر شی هم به واسطه نیرویی که از اون یکی شی داره میاد داره متعین میشه.
یعنی نیرو اثر
یه شی دیگه آره. اثر آره. پس ببینید میخوام اینو بگم، فعلا بذار اینو بگیم، یعنی هر تعینی رو در یک شی به یک شی دیگری نسبت میده، منتها اون شی دیگه هم نسبت به این تعین و متعین کردن اون شی تفاوت داره. یعنی خود اشیا ذاتاً نسبت به هم داره اختزاه. ببین جهان یومی رو در نظر بگیرید، جهان یومی اینجوریه دیگه، اشیا ذاتاً نسبت به هم که اختزاهی ندارن که، درسته؟ یعنی اینجوری نیستش که الف ذاتاً منجر به یه اثری بشه روی بیکی هستن، چون این ضرورت علمی اونجور نداره. بنابراین درسته که رفتارهای اشیا رو به هم دیگه نسبت میدید، ولی هیچ شیء نسبت به شیء دیگه ای ارزش تبیینی نداره، چون اشیاء نسبت به هم دیگه بی تفاوتن. هگل میگه آقا اینجا هم بازی مسئله داره، میگه تبیین تعیین یک شیء و برای این منظور فراروی از تعیین آن شیء به امری فراتر از آن صرفا واجه تویی است. میگه که شما میخواد یه شیء رو تبیین کنید بگید در خودش لا اختزاه و این اشیاء نسبت به هم دیگه در واقع بی تفاوتن، پس تو خود اشیاء ما اختزاز ذاتی نداریم، این یک واژه توهیه، یعنی این تبیین نیست. حالا ممکنه یه نفر بگه دقت کنید باشه اشکال نداره، ما اینجا به یه مکانیزم های بنیادی در تبیین متکی میشیم، یعنی نگاه مکانیستی به ما اینطور بگه ببین من دنبال تبیین کامل نیستم، من نمیخوام بگم که مسئول نهایی آثار این شی چیه، من دنبال یک چیم یه تبیین ناقصم. و همچنان معتقدم که اشیاء نسبت به همدیگه چیم بی تفاوته. از نظر هگل شما میگید این یه تبیین ناقصه دیگه، خود این تبیین ناقصتون هم فاقد در واقع چیه؟ ارزش تبدیلی. و ببینید باز میشین یک دفاعی مکانیستی از این داره که بگیم آقا ماده یک مفهوم کلی یا نوع پایه باشه، یعنی بگیم ماده نوعی باشه که به واسطه اون رفتارهای اشیا از قبیل جاذبه و دافعه شکل میگیره. خب تا اینجا باز برگشتید به چی؟ برگشتید به اینکه ماده رو مفهوم درونی تلقی کردید. حالا اگر بتونید دقت کنید تبیینی از ماده ارائه ببینید، تو اون حالت قبلی میگیم اشیا نسبت به هم بی‌تفاوت، تو اینجا میگیم نه اشیا نسبت به هم بی‌تفاوت نیستن، بلکه این چیزی بهش میگیم ماده خودش یه مفهوم خاصی برای این شکل، پس یه اقتضایی داره به وجود میاره دیگه. منتها من ماده رو بدون ارجاع به مفهوم درونی تبیین میکنم. در این صورت بازم میشه از اون مکانیزم مس دفاع کرد. اگه ببینید اشیاء نسبت به هم بی‌تفاوتن، نمیتونید بگید که چرا این دو تا شیء که کنار هم دیگه قرار گرفتن منشأ این آثار شدن، این دو تا شیء که کنار هم دیگه قرار گرفتن منشأ یه آثار دیگه شدن. این روشنه بی‌تفاوتی اشیاء نسبت به هم دیگه نمیتونه نشون بده که چرا اینا یه همچین آثاری داره. اگر بیاید بگید که نه ماده خودش منشأ یه آثاریه، در این صورت با این مفهوم درونی آوردید بسد. ولی اگر بتونید بگید ماده منشأ یه آثاریه ولی خود مفهوم ماده ذاتاً متفاوت از اون صور نوعی ارسطوئه، میتونید در واقع چیکار کنید؟ یک تبیین مکانیستی ارائه بدید. ببینید مکانیزم محض ممکنه پاسخ بده، ما تنها شکل و حرکت رو مشاهده میکنیم و نیازی به مشاهده در به صورت اشیا نداریم. همونطور که قبلا گفتم شما هر شیء تو مرکز جمعش متمرکز میگیرید و حرکت ها رو تبیین میکنید. به تعبیر دیگه این نگاه میگه ویژگی ها و آثار اشیا بر اون مفهوم بنیادین ماده استواره و این ماده خدمتتون عرض کنم مسئول ویژگی های شیه، ولی هر جوری بخواید این ماده رو مسئول ویژگی های شیه معرفی بکنید، یا باید به مفهوم صورت نوعیه برگردید و اون ماده رو دارای ذاتی معرفی بکنید، یا اساساً باید آثاری که از ماده بروز میکنه رو به یه امر دیگه غیر از ماده برگرده. یعنی یا باید بگید این ماده یه ذاتی داره که این ذات منشأ این آثاره، یا باید بگید یک امر بیرون از ماده هست که بروز این آثار رو برای ماده ضروری کرد. ببینید برای اینکه این مداری مسئله روشن‌تر بشه من باز برمیگردم به دکارت. در اندیشه دکارت گفتیم صور جوهری به عنوان بنیاد تبیین ویژگی‌های اشیاء چی میشن؟ حس میشن. منتها دکارت هم با همین اشکال مواجه میشه. آقا شو اندیشه ارسطو هر اثری که من دیدم میگفتم ذات شیء منشأ این اثره و ضرورت علمی آثار شیء رو توضیح میدادم، میتونستم توضیح بدم چرا همیشه نمک تو آب حل میشه، نظم جهان رو به یه چیزی برمیگردوندم. اگر خود این مواد نسبت به هم دیگه لا اقتضائن و در خود ماده اقتضای ذاتی وجود نداره، پس این قانونمندی از کجا میاد؟ رویکرد دکارت اینه. این نکته خیلی مهمه، اینو تو اعتراضات و پاسخ ها میده. شما اگر ویژگی های بنیادین اشیاء رو در صور اشیاء قرار میدید، اونها رو در خدا قرار بدید. یعنی اینجا نه صور جوهری بلکه خداوند منشأ قوانینی میشه که در جهان اشیا بود فرد. این آره دقیقا، یعنی خداوند مسئول ظهور این آثاری میشه که در جهان هست. نه دیگه، این برمیگرده به خدا. اون نمیتونه تبیین کنه. نه تو واقعیت اصلا یه چیزی نداره. ببین این اینایی که این حرفا رو میزنن تا تهش هم میرن میگن اصلا تو واقعیت یه اقتضایی وجود نداره که. ببین خیلی تا این یه چیز جالبی بهتون میگم. کلا تصویر قرن 16 و 17 از فلسفه طبیعی خیلی شبیه تصویر اشاعره در سنت فلسفه اسلامی. اونا دقیقا همین رو میگن. میگن چون برمیگردی میگی تو میگی آقا خدا اراده کرده، میگیم بله. میگی یعنی انتزاع ذاتی نداره، میگیم بله. بعد میگیم یعنی آتش همیشه نمیسوزونه، میگیم بله نمیسوزونه. کی گفتن میشه میسوزونه؟ تا تهش میرم اونا تا آخر حرفو بهش ملتزمه. ببینید هگل در درس گفتارهای تاریخ فلسفهش به طور مشخص اینو میگه که دکارت برای جبران حذف مفهوم، یعنی حذف همون جوهر سوری، خدا رو بود بسند. چون دید بالاخره یه جوری باید آثار شیء رو توضیح بده دیگه. یعنی جوهر ممتد نمیتونه در خودش دوام و تحقق داشته باشه. دقیقا نکته همینه. پس این آثار مداومی که در جوهر ممتد میبینید، این در هر لحظه به دخالت الهی نیاز داره. اما ببینید این نگاه هم باز در تعارض با مکانیزم محضه، زیرا خدا رو به عنوان بنیاد تبیین خواص اشیا معرفی میکنه. و باز هم ببینید اینجا شما نمیدونید چیکار کنید، علیت رو به خود اشیا نسبت بدید. آره چون علیتی به اشیا نسبت نمیده دیگه بازم. آره ببینید مسئله اصلی این هستش که شی نسبت به اون تعیونی که بهش نسبت دادیم چیه؟ بی تفاوته. یعنی ببینید بر اساس دریافت هگل با تبیین مکانیستی محض هیچ چیزی ذاتاً علت نیست، یا به تعبیر دیگه با نفی مفاهیم درونی علیت شی با عدم تفاوت اون چی میشه؟ یکی میشه. چون اشیا نسبت به هم دیگه چی میشن؟ لا اختزا میشن یا بی تفاوت میشن. حالا ببینید ما میتونیم یه کار دیگه بکنیم، آخرین راه حل رو پیدا بکنیم. آخرین راه حل این هستش که همچنان از مکانیزم محض دفاع بکنیم و بیاییم بگیم ما چیزی که در جهان داریم میبینیم نیرو و قانون. هگل توی خدمتون عرض کنم که پدیدارشناسی یک بحثی داره تحت عنوان نیرو و فاهمه. فاهمه یعنی قانون، نیرو هم که مشخصه دیگه. میگه باز اینجا شما نیازی ندارید که برای اینکه جهان رو بفهمید به صور حال در اشیاء استناد. ببین تا اینجا همش میگفتیم که هر دوی صور حال در اشیاء رو بخوایم نفی بکنیم، اشیاء نسبت به همدیگه بی تفاوت میشن و آثاری که در اشیاء میبینیم قابل تبیین نیستن. این چی قابل تبیین نیست؟ این نظمی که داریم میبینیم دیگه. یعنی آقا نمک همیشه یه مزه ثابتی داره، این مزه ثابت، این اثری که رو زبون من میذاره. اگر ذات نمک، یعنی خود اون نمک که ذاتی هم نداره دیگه، چون ذات نداره، خود نمک و زبون من نسبت به هم یه بی تفاوت باشن، پس این اثر داره از کجا در میاد؟ مسئله سر اینه دیگه. این روشن داریم چی میگیم؟ ببین مسئله سر اینه. بذاری من یه بار دیگه برای که تو این جزئیات گم نشید اصل مسئله رو بگم. من دارم اینو میگم که تبیین مکانیستی هگل این بهتر اینجوری بگیم دنبال این هستش که از آموزه مفهوم دفاع بکنه. آموزه مفهوم یعنی تبیین شی به مفاهیم درونی خود شی برمی‌گرده. خب مهمترین تحقیق برای این چیه؟ مکانیزم. درسته؟ تا اینجا روشن. میخواد چی رو نشون بده؟ بگه آقا این مکانیزم محض که میاد میگه اشیاء ذاتاً از مفهوم تویین، یعنی اشیاء ذاتاً اقتضایی ندارن، این خودشکنه. پس حتی مکانیزم محض هم نوعی مفهوم درونی رو مفروض میگیره. چجوری این کار میکنه؟ میگیم شروع مختلفش اینه. یه حالت اینه که بیاد بگید مکانیزم محض یعنی این که اشیاء نسبت به هم دیگه چی هم بی تفاوتن. اگه اشیاء نسبت به هم دیگه بی تفاوتن چه اتفاقی میفته؟ این آثار نمیتونید تبیین بکنید. یه راه دیگه این هستش که به مفهوم نیرو و قانون متمسک بشید. اگر بخواید به مفهوم نیرو و قانون متمسک بشید، هگل باز اینجا میاد تبیین میکنه. میگه این مفهوم نیرو اگر بخواد ارزش تبیینی داشته باشه به سرشت شی برمیگرده. بچه‌ها یه کار خیلی خوب و در واقع چیزی که من ندیدم کسی روش کار کرده باشه اینه، این انتقادات هگل به بحث مکانیزم رو و ضرورت وجود مفاهیم درونی رو یکی بره تطبیق بده با انتقادهای کی به کی؟ ارسطو و افلاطون دقیقا، چون دقیقا لم همینه دیگه. ارسطو هم چی میگه در مورد افلاطون؟ اساسا ببینید صور حال در شی برای ارسطو ارزش چی دارن؟ تبیینی دارن دیگه. یعنی میگه آقا اگر این صور حال در شی نباشن هیچ جوری نمیتونید بگید این شی من شی ماساره. شما میگید آقا چرا ساعت من اینجوری میکنه؟ میگه آقا چون این صورت بالا هست، اون صورتی که بالا هست اصلا در نکنه، چرا ساعت من این رفتار داره؟ اینجا نکته همینجاست. تو این بحث نیرو و قانون هم نکته همینجاست که هگل میگه اگر این نیرو ارزش تبیینی نداشته باشه که هیچ، اصلا تبیین نیست. اگر بخواد ارزش تبیینی داشته باشه در هر صورت باید این آثار به چی برگرده؟ به سرشت شی برگرده. یعنی مثلا اگر میگه گرانش چیزیست که به ذات ماده برمیگرده، منتها نگاه مکانیستی میگه این نیروها نسبت به اشیا بیرونی هم دیگه، همونش دیگه گفتیم که اکسترنال هم دیگه، اون چیزی که اول بس خوندم و حال در اشیا نیستن. حالا ببینید این سوال پیش میاد، اگر نیروها اموری بیرونی نسبت به اشیا باشن، بر چه اساسی این نیروها یه دلیل میشن برای چرایی حرکت اشیاء مادی؟ سوال روشن. تو این معلوم دارم میگم این شی در ذات خودش که اصلا چیزی به نام نیرو نداره، این شی هم نیرو نداره، بعد من میخوام حرکت این شی رو با نیرو تبدیل بکنم. اگر این نیرو به این شی ربطی نداره، پس چجوری میخواد این نیرو حرکت این شی رو تبدیل کنه؟ خب خب چجوری تکون میده؟ با نیروه آخه به چی داره برمیگرد؟ نیروه
که با موسیقی
هست رابطه ذاتی نداره، ولی چکونش میده؟ در مثل دو تا چیز
یه توبه
بیلیارد به یکی از این بویا زنی میزنی میره بیلیارد به یکی. خب باشه، اولا که رابطه ذاتی هم با هم نداره. نه، رابطه ذاتی که بین بوی و اون چوب بیلیارد رابطه ذاتی نیست، ولی اون شیء رو که تو داری حرکت میدی در خودش نیروی داره و بعد این نیرو داره ذاتاً به این منتقل میشه و بعد این نیرو داره به موقعی منتقل میکنه. مفصله که تو بیلیارد
این شیء حامل نیرو بشه.
آره دیگه، نکته می همینه. سرش یعنی چی؟ سرش یعنی آقا هر جا این بود این آثار هم هست، ولی آقا این آثار آثار خود این شیءه. اگه خود این شیء باشه میشه ذات، حالا باشه اون ذات ارسطویی نیست، چیز دیگه است. حالا میرا غزل، اگه آثار خود این نیست، پس این چجوری میخواد اون تبیین بکنه؟ بالاخره میخواد ببینیم و بحث این چیزی که اینجا داره میگه اینه، بالاخره یه پیوند ضروری بین این چیزی که بهش میگیم ماده و بین این نیرو وجود داره. اگه پیوند ذاتی وجود داشت که اون ماده ذات پیدا میکنه، اگه نداشت که اون مثلا چی داره تبیین میشه؟ این دیالکتیکه اینجوریه، متأ داره میدونید داره اینو میگه، میگه آقا اون تصور ارسطویی ما به هم ریخته باشه، ولی این به این معنی نیستش که ذات کلا کنار رفته باشه. بالاخره باید این شیء خودش یه اقتضایی داشته باشه، ولی متفاوت از اون دریافتی که در ارسطو داریم. ببینید نکته چیه؟ نکته اینه که شما در ارسطو دیدگاهی داشتید، گفتید آقا اشیاء حیز طبیعی دارن، این سنگ رو ول می‌کنید میاد پایین، آتش رو ول می‌کنید میره بالا، ولی این آمدن ما حیز ذاتی چیه؟ حیز طبیعی چیه؟ هر کدوم حرکت و مهم. بعد این آقا داره میگه باشه، من نمیگم اون حیز اون انواع چهارگانه ارسطویی سر داشته، اون که اصلا دری برای حرف مفت بود، اصلا چی بدش بذاریم کنار، ولی بالاخره الان بین این شی و بین این اثری که داره ازش بروز میکنه یه پیوندی وجود داره یا نداره؟ اگه پیوندی وجود داره که این میشه ذات همین شی، اگه پیوندی وجود نداره بعد چی داره چی رو تبدیل میکنه؟ یعنی اگه نگاه مکانیستی داره میگه همواره این نیروها نسبت به ماده در واقع بیرونی قرار میگیرن، اون وقت این سوال پیش میاد که چرا، بر چه اساسی این نیروها یه دلیلی محسوب میشن برای چرایی حرکت اشیاء مادی؟ چون داریم میگه آقا این چرا حرکت میکنه؟ میگیم چون این نیرو بهش وارد میشه. اگر این نیرو نسبت به این شی بیرونیه، بیرونی یعنی چی؟ آقا بیرونی ببین نه اینکه مثلا این درون این بیرونا، بیرونی یعنی که آقا این ربطی به این نداره دیگه. خب اگر ربطی به این نداره که این چوری داره اینو تبیین میکنه، اگر ربطی به هم داره که پس این اقتضا ذاتی هم داره.
حرکتش
هیچ منطق و قانونی
نداره.
اون دومی مسئله است.
دومی
مسئله است.
خب کسی که
بخواد
انکار
کنه میگه
اصلا جهان
تعریف ناپذیره. خب باشه، اگه این فرض اینه که هیچ چیز مشکل نداره. اون که اصلا اول اون کلام اگه گفته بشه. نه، یه لحظه دقت کن. ببین، نه یه لحظه دقت کن ببین. اگر شما هیومی باشی، هیوم یه حرفی میزنم تو تهش هم باش میره، مشکل نداره باش، جامعه و جهان تبیین ناپذیر، من تو تهش هم میرم پای تمام عواقبش هم وایسادم. تمام
اینا
استیا ادعا دارن تبیین میکنن.
نه
ببین مسئله اینه، ببین شما و مسئله این نیست، ببین شما یه جهان یومی دارید، میگه اشیاء نسبت به همدیگه بی‌تفاوتن، هیچ پیوند ذاتی هم بین دو شی وجود نداره. شما آقا این نمک رو ریختی تو آب، حل شد، یه روز یه روزی حل نمیشه، از اون خورشید امروز از این ور در اومد، فردا از اون ور در اومد.
آره
من نمیدونم آره چی، چون من در اول اصلا نمیدونم چی میخواد، تو ذهنم هست چی میگه، ولی من تو چی میخواد بگه الکی گفتم. آره خب
بله
دقیق نمیدونم، من دیشه دارم
یه
فلسفه
مثل سایه و گلوم از این وضعیت برخورداریست
یه سری امور پیشورز بگیره درسته،
یه سری امور پیشورز
بگیره
باید
پیشورزه خودش هم توضیح. بله بله، خب اینجا هگل انگار صحت علوم تجربی و صحت فیزیک نیوتن رو صحت فیزیک پیشورز بگیره جا تجربی رو گرفته، صحت مکانیزم قطعا فرض نگرفته و همین خاطر مسئله میاد با مکانیزم شروع میکنه بازی کردن، بعدم نشون میده این مکانیزم فرضش مخدوشه. همون داره همین رو میگه، میگه آقا مکانیزم فرض کرده اشیا ذاتا نسبت به هم بی تفاوتن، یه سری امور از بیرون داره اینها رو کنترل میکنه. اینو که فرض نگرفته، اگه فرض گرفته بود که مثلا این بحث انتقادی شکل میگیره. کلا نگاه کریتیکالی که از کانت به بعد شکل میگیره یعنی نفی پیش فرض دیگه، یعنی سوپریسپوزیشن ها رو بذاریم کنار ببینیم که چی میشه. بعد هر کی هم که نسبت به اون فیزیک انتقادی قبلی انتقادی میکنه میگه این برام همین اون ادعایی که داشت همین محدودات رو کنار نذاشته بود. ولی به نظرم میاد آقای صابری یه چیزی رو کنار نذاشته، اونم تبیین پذیری جهان. البته یه چیزی رو بگم، ببین توی پدیدارشناسی، پدیدارشناسی دیالکتیکیه که شفافیت رو نفی میکنه. یعنی اصلا دیالکتیک پدیدارشناسی دیالکتیک نفی شفافیته و در دیالکتیک پدیدارشناسی داره نشون میده که این در واقع مفاهیم، مفاهیم خود جهانن. اینو داره میگه. یعنی به نظرم میاد بر اساس نتیجه پدیدارشناسی که البته این دیگه تقریبا روشنه که نتیجه پدیدارشناسی رو تو علم منطق مفروض گرفته که اینو خودش هم تصریح میکنه، با نفی شکاکیت تبیین پذیری جهان اینجا مسلم داره فرض میشه. ولی آره یک شکل خاص از تبیین پذیری، یعنی تبیین پذیری مکانیستی، تبیین پذیری اسپینوزایی، تبیین پذیری در واقع شکل شیمیایی، اونو مفروض گرفته، نه اونو همجور داره بازیابی انتقالی بازخانی انتقالی میکنه. پس اگر بگیم نیروها اموری بیرونی نسبت به اشیا هستن، بر چه اساسی این نیروها یه دلیلی تلقی میشن برای حرکت اشیا مادی؟ اگر بگیم سرشت نیرو اینطوره، خب بازم پای مفهوم ذات آوردیم مثلا، سرشت نیرو دیگه، این نیرو باز خودش اقتضای ذاتی داره. یا حتی صابری جلسه من گفتم مهمترین تأکید هگل بر آموزه چیه مفهومه، این که در جهان یه مفاهیمی وجود دارن. بعد تو گفتی که خب خود نیرو اینا هم که مفهومه، دقیقاً همین رو پرسیدی دیگه. آره یه سوال خوبی پرسیدی تو، یه بار اونم یاد. بعد من گفتم نه، مفاهیم کانتی مفاهیمی هستند که از بیرون دارن در جهان اعمال میشن. درسته ترقی کانت از جهان همینه که خودش ذاتاً فاقد مفهومه، منتها هگل میگه آقا اگر من ثابت کردم بر اساس دیالکتیک پدیدارشناسی که جهان رو چنان که هست میشناسم، هر جوری بخوام این مفاهیم رو بفهمم میشم مفاهیم خودش. پس اینجا در واقع دوباره خود نیرو میشه یه سرشت. پس ببینید نکته اینجا اینه، هیچ گونه تبیین مکانیستی نمیتونید داشته باشید که در اونجا پای مفاهیم درونی وسط نباشه. اما تازه تمام مسئله این نیست، یعنی شما اینو دارید میگید که یه نیروهایی دارید و ذات اون نیرو همچون احتضایی داره و این نیروها نسبت به اشیا چی هم؟ بیرونی هم. یعنی این طور نیستش که ذات این شی احتضایی نیرو کرده باشه، این شی خودش فاقد ذاته، یه نیروهایی از بیرون هستن که اون نیروها خودشون چی هم؟ یه ذات و یه سرشت هم. اینجا یه مشکل دیگه به وجود میاد، اونم این هستش که ما با دو قلمرو مواجه هستیم، یکی قلمروی نیرو و یکی قلمروی ماده، و دو قلمروی که نسبتی باز با هم دیگه نداره. چون ببینید نیروی ذات و سرشتی داره، این ماده که ذات و سرشت نداره که، پس یه قلمرو مفهومی دارید و یه قلمرو غیر مفهومی دارید. بعد چجوری میخواید این نیرویی که نسبت به اون قلمرو نسبتی نداره رو منشأ تبیین اون قلمرو بکنید؟ یعنی اگه ماده خودش یک بنیادی نباشه برای نیرو، یعنی اگر نیرو رو به ذات ماده نسبت ندید، باز اون وقت این بحث پیش میاد که خود اون نیرو هم باز منشأ تبیین ماده نمیشه، مگر برای اینکه حتی اون نیرو هم یک ذات و یک مفهوم تلقی میشه. حالا نیرو رو بذارید کنار، بگید قانون، بگید آقا من اصلا با نیرو جهان رو تبیین نمی‌کنم، با قانون دارم جهان رو تبیین می‌کنم، یه سری قانون‌هایی دارم و بر اساس این دارم میگم جهان اینجوریه، و با برای اینکه بگم جهان قانوننده که کاری من پای می در میاد، درسته؟ بگید اینجا جواب میده یا آقا این قانون رو هم هر جوری بخواید فهم بکنید باز بیان سرشت درونی اشیا، یعنی قانون طبیعت بیان یه امر حال در اشیا که به واسطه همون ذات اشیا و مفهوم درونی اشیا ضرورت داره پیدا کنه. یعنی در واقع جهان قانون بیان در واقع ذهنی همون مفهومی است که در جهان وجود داره. حالا اگر بگیم خود این قوانین نسبت به اشیاء بیرونی هست، این قوانین یک اقتضای ذاتی رو نسبت به اشیاء تبدیل نمی کنند، خیلی واضحه که چه اقتضایی میفته. قلمرو جهان فیزیکی از قلمرو قانون جدا میشه و این هم باز اگر تو دیالکتیک پدیدارشناسی داره توضیح میده. یعنی اتفاقی که میفته این هستش که دو تا سوال پیش میاد: خود این قوانین از کجا در اومدن؟ و این قوانین نسبت به اون جهان فیزیکی بیگانن دیگه، چون ربطی به اون جهان، یعنی که ربطی ندارن، یعنی از ذات اون جهان فیزیکی در نیومدن. خب پس خود این قوانین از کجا دارن میاد؟ از اون طرف اگر اشیایی که این قوانین دارن، قوانین اون اشیا تلقی میشن، نسبت به این قوانین بی تفاوت باشن، این مسئله مطرح میشه که چطور این قوانین در جهان حکم فرما میشن. یعنی از یه طرف این قوانین از کجا در اومدن، از یه طرف این قوانین چطور بر این جهان حکم فرما شدن. پس به تعبیر هگل قلمرو قوانین نامتغیر بر اساس این دریافت به گونه ایه که گویی از بیرون این قانون بر اشیا اضافه شده، و اگر از بیرون بر اشیا اضافه بشه باز هم رفتار خود این اشیا رو تبیین نمی کنه. اشکال نداره، اشکال نداره، اونم تبیین داره میکنه. باشه، یه سرشت ذاتی برای خدا داره قائل میشه، بالاخره یه بنیاد تبیین قائله که در اونجا اینا تحقق دارن دیگه. متا اونم مشکل داره دیگه، اون مشکلش این هستش که این تبیین، یعنی میدونی توی اون نگاه هایی که اون قسم نگاه ها هست، اون قسم نگاه هایی که شما داری میگی به لحاظ الهیاتی نگرش های خیلی لذت بخشه. میدونی کلن این کار صورت نوعیه یک نوع نگرشی است ملهم از دیدگاه‌های اکستریمیستی در الهیات. یعنی معمولاً شما به غرب هم که نگاه بکنید، تو قرون وسطا اون در واقع کاتولیک‌ها خیلی شیش سیلندر کار می‌کردن، تو سنت ما هم آخوندهایی که دیگه خیلی دیگه عقل‌گریز باشن این کار می‌کنن، صورت نوعیه رو این کار می‌کنن. چرا؟ چون یه تصویر خیلی دلچسبیه دیگه برای یک انسان مؤمن. یعنی میگه آقا چرا مثلا این نمک تو اول شد؟ که دام مؤثر به وجود داره، اراده خوب. آقا چرا اینجوری شد؟ میگه مثلا هیچ چیز، یعنی هیچ چیز مسئول هیچ چیز تلقی نمیشه دیگه. و این خیلی برای یک انسان مؤمن موحد در نگاه اول لذت بخش شد، یعنی نفی هر گونه الهیات، نفی هر گونه ضرورت. مدام معمولا مشکل این نگاه ها این هستش که راهو برای یه جور سکولاریسم در جا جهان باز میکنه، چون جهان در ذات خودش از هر گونه وجه الهیاتی توهی میشه.
اما
دیگه
هر چیزی که
اتفاق میفته میگه در خود موشه هیچ ارتضایی وجود نداره. چون ببینید اینا دقت کنید، صورت نوعی شی، این نکته خیلی مهمه، وجه معقول شی. خب و در اندیشه ادیان فلسفه هایی که بهتر اینجوری تو سنت ادیان ابراهیمی شکل میگیرن، خدا به وصف عقل متصف میشه. یعنی اون صورت نوعی شی که وجه معقول شیه، یه جور امر الهی در خود شی میتونه تلقی بشه. حالا اگر شما اومدید اون صورت نوعیه رو به طور کلی انکار کردید، خدا هم یه موجود غیر عقلانی میشه. اولا و ثانیا مباینت با جهان پیدا میکنه. میدونید یعنی در واقع شما میرسید به یک تصویری از خدمتتون عرض کنم، قانونمندی طبیعت، که این قانونمندی طبیعت چه ربطی چون این بالاخره شما که میرید در طبیعت قانون پیدا میکنید و این قانون قانونی است که به عقل شما در میاد. منتها این قانونمندی که در عقل شما در اومده و در سطح خود طبیعت، چون ببین مسئله اصلی اینه دیگه، ببین مسئله اصلی نیستش که شما بیاد، یعنی اگه من بپذیرم این رو که قانع بشم به این که هر چی در طبیعت داره رخ میده به اراده خداست، مشکل حل میشه. منطقه انسان به اینجا قانع نمیشه که یاره که برمان یه حرف میزن که آقا این مدرنیته ذاتن یه امر شیطانیه. منطقه خب باشه آقا اون عینک تو لباس همه رو در بگو رو تو پیابون، اگه ذات امر شیطانیه تمام اینا دیگه حاصل امر مدرن بود. حالا مثلا حاضر اینجوری نمیشه که آخه میدونی نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه شما بگی آقا جهان در ذات خودش هیچ اقتضایی نداره و خداوند مسئول این هست، ما میگیم چشم. آیا تو همین نقطه متوقف بشی؟ نمیتونی متوقف بشی، چون مجبوری بالاخره برای زندگی روزمره یه قانونی در جهان پیدا بکنی. زندگی روزمره که بدون قانون نمیشه، بدون مواجهه علمی نمیشه. از یه طرف فرض کردی که خدا مسئول همه چیزه و تو خود این اشیا هیچ قانونمندی وجود نداره، از یه طرف تو خود این اشیا دارید دنبال قانونمندی میگردی، مشکل از اینجا شروع میشه که یه جهان سکولاری برای شکل میگیره. من میخوام براش بزنم یه جمله رو بگم بعد برگردم به اون. تمام حرفه یه دینه. ببینید مکانیزم محض بدون مفهوم قابل دفاع نیست. پس اتفاقا تو همون سطحی که فکر میکردید مفاهیم درونی اشیاء کنار میره، تو همون سطح هم باید چی داشته باشی؟ مفاهیم درونی داشته باشی. و این یعنی دیالکتیک مکانیزم محض. یعنی مکانیزم محض در خودش یه نوع مفهوم درونی داره فرض میگیره و هگل معتقده که برای دفاع از تبیین پذیری رفتار اشیا ما چاره‌ای نداریم جز این که به مفهوم درونی استناد کنیم. البته مفهوم درونی شکل ناقصش کجاست؟ در سطح مکانیستی. شکل کاملترش کجاست؟ سطح شیمیایی. شکل کاملترش کجاست؟ تلولوژی. شکل کاملترش کجاست؟ تاریخ انسان. ولی برای اینکه باز مسئله روشن‌تر بشه، گردش یک جسم دور مرکز گرانش خودش رو در نظر بگیرید. این مسئله رو شما میتونید در قالب یک ماده به عنوان یک بنیادی توضیح بدید که به واسطه اون این رفتار بروز میکنه. ولی به محض اینکه گفتید یه ماده‌ای که به واسطه اون این رفتار بروز میکنه، یعنی برای اون ماده یک اقتضاء ذاتی قائل شدید. اگر بگید در قالب یک قانونی هست، خب خود این قانون هم باز از طریق سرشت شی ضروری شد. اما اینو میخوام عرض بکنم که این مفاهیم درونی کجا به طور خاص مطرح میشن؟ تو این سطح شما یه مفهوم عام میدارید، سطح مکانیزم چی؟ مفهوم ماده. یعنی ساده ترین مفهومی که دارید مفهوم ماده است دیگه. حالا بخواید با اندیشه‌های ارسطویی تطبیقش بدید میشه همون جسم. جایی که آثار خاص اشیاء بروز میکنه که نتونید اینها رو با حرکت و نیرو توضیح بدید، اونجا مفاهیم پیچیده تری توضیح در واقع مطرح میشه که میشه سطح شیمی و سطح غایت شناسی. پس ببینید چی؟ همون دیگه غایت شناسی دیگه. و این نکته اینجا سر اینه که ما تصور میکردیم یه دوگانگی هست بین مکانیزم و بین چی؟ غایت شناسی. اونجا مفهومی، اینجا مفهومی نیست، در حالی که دیدیم اینجا هم اتفاقا پای مفاهیم سر در واقع وسطه، منتها مفاهیمی که البته ساده ترین، عام ترین و بسیط ترین مفاهیم تلقی میشن. خود این مفاهیم چطور برای ما کشف میشن؟ از طریق مشاهده رفتارهای اشیاء. یعنی یه رفتار ثابت رو در اشیاء که به نحو قانونمند مشاهده کردیم، این رفتار خاص منجر به شکل‌گیری یک صورت نوعی خاص میشه. ببینید این نکته رو من میخوام به شما بگم، چرا کانت میگه جهان فاقد حیث مفهومی؟ چون از نظر کانت اگر مفهوم بخواد باشه باید آگاهی هم باشه. شما نمیتونید بگید این چوب حیث مفهومی بود. درسته این رو قبلا هم گفتم دیگه، به طبیعت نمیشه مفهوم نسبت داد. به همین خاطر هم وقتی شما در اون دیالکتیک غایت شناسی داشت تو بحث در موقع غایت شناسی بدون غایت، غایت مندی بدون غایت، پای مفهوم اومد وسط، گفت نمیتونیم به طبیعت بیجان مفهوم نسبت بدیم. چرا؟ چون فکر کنم مفهوم همواره با آگاهی گره خورده. در حالی که از نظر هگل چطور مفهوم کشف میشه؟ ما رفتارهای اشیاء رو مشاهده میکنیم، یک قانونمندی میبینیم، یک نظم میبینیم، یک تکرارپذیری میبینیم. تو این تکرارپذیری به تعبیر هگل با اندیشیدن ذات اشیاء چی میشه؟ کشف میشه. همون چیزی که در مقدمه دولت المعارف میدیم. پس قوانین توصیف ذات اشیاء هستن. بذارید من اصول آموزه هگل رو جمع‌بندی کنم. اصول آموزه هگل بحث تعمل‌پذیر هستن. تعمل موفق. باید از تعمل شاید یعنی با وسته
شکلی از عقل در جهان میشه نمیتواند با ارتکاب مکانیزم مغز مفاهیم جدولی رو مشروط میکنه. پنج اصلی بود که توی این جلسه در مونده دیگه عقل نمیتواند تنها نیروی یا قانون باشد. ببینید وقتی این نگرش ها هر کدوم در یه جایی از کتاب علم منطق بحث میشن، مثلا یه بحث داریم تحت عنوان لاجیک ریفلکشن، اونجا یه بحث داریم تحت عنوان فرمال گرانت، توی بخش دوم کتاب علم منطق یه بحث داریم تحت عنوان فرمال گرانت. تو بخش فرمال گرانت هگل بحث از این میکنه که نمیتونیم بپذیریم قوانین تنها توصیفی از رویدادها باشن. بعد فرمال گرانت یه بحث دیگه داره ریل گرانت، اونجا نقد میکنه این رو که نمیتونیم بگیم قوانین اموری باشن که از بیرون حاکمه بر اشیا باشن. و در نهایت زید آموزه مفهوم یه از این نگاه دفاع میکنه که قانونمندی طبیعت و تبیین پذیری طبیعت وابسته به مفاهیم درونی هستن. این در واقع جبه آموزه هگل هست و در واقع تلخیص است از دیالکتیک مورد چهار. شکلی از عقل در جهان که تبیین را محدود میکند نمیتواند با اتکا به مکانیزم مغز مفاهیم درونی را زائد سازد. پنجم میشه که عقل در جهان نمیتواند چی؟ نمیتواند ماده‌ای بدون مفهوم باشه. خوشن یک آدم مولانا سیدی میگه یه نامه نیرش خوشن دنبال نامهش رفتی بکنه خودش حالا دست رفت بکنه خواهش من بسنم یاد باشه نیم نوره دیگه با اون دونوره که میخواستم یه بار از من تعریف کرد و خیلی خوب ترجمه میکنه من خیلی از خوش آمده نمیزم طول ندید دونوره گفتم اونجا رو دیدم نشه من خیلی این شخصیت میم خیلی خوش آمده از اون تعریف کنم منتظرم اصلا مثلا یکی بگی تو خیلی یکی بگی تو افلاطونی یکی بگی آقای هگلی که تو گفتی دادش که برای من جوری نگفته بود من خوش آمده از اون چیز آدم طرف هم راز شخصیتی مریض که باشه لذت از تعریف لذت میبره. چی؟ نه پایین مهم این که دارم میگم واقعی ها مهم معلمی داشتیم تو دبیرستان جدی دارم میگم روانی بود اصلا به معنی واقعی کردم. بعد من بعدا که خودم آره رفتم لیسانس کامپیوتر خوندم دیدم واقعا لا تمیز هرمنال برم بود، یعنی واقعا خیلی برای من هارتفورد میکرد که من جز اولین نفرهایم که رفتم در ایران مثلا کامپیوتر خوندم. خب اینه شما اولین نفری باشی که در ایران کامپیوتر خوندی خیلی فضیلتی هم نداره، چون اولین نفرها همون چیزی بلد نیستن، چون مثلا جوشکار مثلا میاد بهشون مثلا کامپیوتر درس میده، چون اولین بار کسی نیست که درس بده. که بعد خیلی دوست داشت که ملت داشت بگم مهندس و این رو ما کرارن امتحان کرده بودیم در دوره‌های مختلف که بالای برگه اگه می‌نوشتیم مثلا آقای مهندس سالی حالا تو کامپیوتر چیز دیگه بود قطعاً نوبت زیر 18 نمی‌شد. یعنی باورم نمیشد، ولی من یادم از خودم امتحان این درسی که داشتیم چیزی از این آدم یاد نگرفته بودیم اصلا و چون چیزی ازش نگرفتم روایت هم نکردم برم کتاب بخونم.
بالای برگه هم نوشتم آن مهندس مثلا فلان، حالا اسمش هم نمیگید. نه 17 شدم 18 شدم چند شدم اون برگه به نظر من 5 هم مثلا نمیشد مثلا. من چی؟ آره. نه نه همه هم این کارو میکنم هستی، یعنی آدم های اصلا به لحاظ روحی بیمار هم، من شخصا خودم در زندگی اینها رو دیدم. خیلی دوست دارم یه روز اینو ببینم این آدم ها. آره ببینم و بهش بگم ببین تو هیچ یادیت نبود، من خودم رفتم درس خوندم و تو واقعا یک بیشعور مست دیدم. خود یه جمله رو بهش متا توی جمع بگم ها، جودی نکرد توی به خودش بگم، توی جمع میگه زایش کنم مثلا توی جمع عمومی که آرزوهای زندگی میاد توی جمع زایش کنم، ولی تاره پیش نیمده امیدوارم که یه روز در حال حالا ما رمزون هم از تو لحظه استجابت دعا امیدوارم که ما به این آرزوم برسیم از این دنیا بگم.